ساعت 22 ایران صدای فردا. درود شنونده گرامی، امشب پنج شنبه 13 تیر 1398 هجری شمسی برابر 4 ژوئیه 2019 میلادی در نیم ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله شبانگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزد شماییم. بکتاش خمسپور هستم. در آغاز اخبار این ساعت را میشنویم. فرهنگ قویمی:
با درود فراوان، به دنبال توقیف یک ابر نفتکش ایران در جبل الطارق، وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که سفیر بریتانیا در تهران را احضار کرده است. جبل الطارق از سرزمین‌های فرادریایی بریتانیا است. به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران، این نفتکش توسط نیروی دریایی بریتانیا توقیف شده است. دولت جبل الطارق روز پنجشنبه در بیانیه رسمی از توقیف یک ابر نفتکش در آبهای خود خبر داد که به گفته خبرگزاری رویترز از ایران عازم سوریه بوده است.
این تصمیم به دنبال اطلاعاتی که در اختیار دولت جبل الطارق قرار گرفت اتخاذ شد. کشتی گریس وان با این اقدام خود تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه را نقض کرده است. در واقع دلایلی داریم که نشان می‌دهد گریس وان محموله نفت خام خود را به پالایشگاه بانیاس در سوریه می‌برد.
در بیانیه دولت جبل الطارق به نام ایران اشاره نشده است. دلیل توقیف کشتی گریس وان نقض تحریم‌های اروپا علیه سوریه اعلام شده است. در خبر دیگر، رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ایران میگوید بر اساس برآوردها پارسال به طور متوسط روزانه 11 میلیون لیتر سوخت به خارج از کشور قاچاق شده است. به گفته این مقام جمهوری اسلامی، با تمهیداتی که اتخاذ شد این رقم در انتهای پارسال به 8 میلیون لیتر در روز کاهش یافت. به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا گفت تا قیمت سوخت در داخل کشور به حد متعارف نرسد، همواره احتمال قاچاق آن وجود دارد. ارزش دلار در مقابل ریال ایران از ابتدای پارسال تا کنون از 4700 تومان به 13000 تومان رسیده و باعث افزایش شکاف قیمت بنزین و دیگر سوخت ها در داخل و خارج از کشور شده است. بهای بنزین در ایران 6 تا 10 برابر کمتر از کشورهای همسایه است، وضعیتی که زمینه قاچاق آن را فراهم می آورد. در خبر دیگر، وزارت اطلاعات اظهارات منتشر شده به نقل از وزیر اطلاعات درباره مذاکره با آمریکا را تکذیب کرد. پیشتر خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داده بود که محمود علوی چهارشنبه شب در شهر قائم شهر گفته بود که در صورت برداشته شدن تحریم‌های آمریکا و با اجازه رهبر جمهوری اسلامی، مذاکره میان ایران و آمریکا انجام خواهد شد. در بیانیه وزارت اطلاعات گفته شده که چنین اظهاراتی در سخنرانی وزیر اطلاعات بیان نشده است. با افزایش تنش میان ایران و آمریکا، کشورهای مختلف خواستار میانجیگری میان تهران و واشنگتن و فراهم کردن امکان مذاکره میان این دو کشور شده اند. و در خبر دیگر، رئیس جامعه جراحان ایران در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار حذف ماده 47 آیین‌نامه اجرای احکام کیفری مبنی بر استفاده از اعضای بدن محکومان به اعدام شد. ایرج فاضل، رئیس جامعه جراحان، استفاده از اعضای بدن محکومان به اعدام به صورت داوطلبانه را در عملهای پیوند مذموم و موجب نگرانی جامعه پزشکی ایران دانسته است. آقای فاضل در این نامه که متن آن روز پنجشنبه در رسانه‌های ایران منتشر شده، از ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، خواسته است که در مورد حذف این ماده اقدام سریع و شایسته انجام دهد. ماده 47 آیین‌نامه اجرای احکام کیفری به محکوم اجازه می‌دهد که اعضای بدن خود را برای پیوند به دیگران اهدا کند. آقای خمسه‌پور:
با سپاس از فرهنگ قویمی، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های مجله شبانگاهی. اعلام آمادگی رجب طیب اردوغان برای میانجیگری بین تهران و واشنگتن.
در چارچوب مناسبات خود آقای اردوغان و ترکیه با دو طرف ماجرا، یعنی ایران و ترکیه، هم به نظر نمیاد که شانس آنچنان بزرگی داشته باشه.
زندانی شده به خاطر گزارش‌دهی در زمینه اعتراضات کارگران، فراخوان سازمان عفو بین الملل برای آزادی فوری اعضای تحریریه زندانی نشریه دانشجویی گام.
این خبرنگار از دی ماه 1397 در بازداشت به سر می‌برند و تا به امروز دسترسی به وکیل نداشتند.
افزایش صدور گاز مایع ایران توسط جمهوری اسلامی به جمهوری خلق چین بنابر داده‌های شرکت ردیابی نفتکش‌ها کپلر. صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می‌شنوید. رجب طیب اردوغان میگوید ترکیه به پیشنهاد نخست وزیر ژاپن آماده است بین تهران و واشنگتن میانجیگری کند. رئیس جمهور ترکیه همچنین گفته برای کاهش تنش‌ها و یافتن راه مشترکی برای حل مشکلات بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده حاضر است با آیت الله علی خامنه‌ای و حسن روحانی رهبر و رئیس جمهوری اسلامی ملاقات و گفتگو کند. وحید پوراستاد از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
رادیو تلویزیون دولتی ترکیه 13 تیر ماه اعلام کرد نخست وزیر ژاپن از رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه خواسته به طور مشترک بین ایران و آمریکا میانجیگری کند. این پیشنهاد با استقبال رئیس جمهوری ترکیه مواجه شده است. به گفته رجب طیب اردوغان، او و شینزو آوه سپس برای مذاکره در مورد گام‌های بعدی توافق کردند. این اظهارات هنوز از سوی توکیو تایید یا رد نشده. حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل بین‌الملل در آلمان:
در نظر بگیریم که میانجیگری آقای شینزو آبه به درخواست خود آقای ترامپ و توصیه اون انجام شد و خب با شکست روبرو شد در ایران. اون پاسخ نچندان دیپلماتیک و غیر متعارف رهبری ایران خواست آقای شینزو آبه رو ما دیدیم. اینه که آقای شینزو آبه به عنوان کسی که خودش مأموریتش شکست خورده، نه به عنوان باز یکی از طرفهای درگیری اومده و حالا از آقای اردوغان خواهش میکنه که بیا شما هم مثلا در این جریان مشارکت کن، یه مقداری خب نشون میده که اهمیتش بازم کمتر از اون کاری که خود آقای شینزو آبه میخواست بکنه بر نیابت و نمایندگی اصلا مستقیم یکی از طرفهای بزرگ درگیری. از این جهتش در چارچوب مناسبات خود آقای اردوغان و ترکیه با دو طرف ماجرا، یعنی ایران و ترکیه، هم به نظر نمیاد که شانس آنچنان بزرگی داشته باشه، به خصوص که لزوماً هم به میانجی برنمیگرده و کل موضوع و پیچیدگی مسائل بین ایران و آمریکا مربوط میشه که یک همچین میانجیگری حالا چه خود آقای اردوغان چه در مشارکت با آقای شینزو آبه بتونه به نتیجه برسه.
مقام‌های رسمی ایران یا آمریکا هنوز واکنشی به گفته‌های رجب طیب اردوغان نشان ندادند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران مذاکره با آمریکا را رد کرده. او از جمله در دیدار با شینزو آبه نخست وزیر ژاپن اعلام کرد که آمریکا صداقت ندارد و مذاکره‌ای در کار نخواهد بود. نخست وزیر ژاپن در حالی به تهران سفر کرده بود که گفته میشد هدف اصلی او میانجیگری بین تهران و واشنگتن است. اندکی پس از سفر نخست وزیر ژاپن، دونالد ترامپ که تمایل خود برای مذاکرات بدون پیش شرط با ایران را مطرح کرده بود، اعلام کرد برای حل تنش‌ها عجله‌ای ندارد. تحریم‌ها اکنون شامل مهمترین منبع درآمد ایران یعنی نفت شده. هم ترکیه و هم ژاپن از جمله مشتریان اصلی نفت ایران بودند. توکیو و آنکارا بارها تلاش کرده بودند از ایالات متحده معافیت‌هایی بگیرند. حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل بین‌الملل در آلمان:
بیش از اینی که ترکیه ژاپن روابط مستحکمتر و قویتر و تنگاتنگتری با آمریکایی‌ها داره تا با ایران، و ما می‌دونیم که چه به لحاظ امنیتی به لحاظ اقتصادی مسئله از این دست، توکیو و واشنگتن خب روابطشون خیلی عمیق‌تر و تنگاتنگتر تا مثلا رابطه که توکیو با ایران داره. از اون بعد ترکیه هم گرچه ستونی در ناتو هستش و روابط خب مستحکمی با غرب داشته، ولی هم اختلالاتی که ظرف این سال‌ها در این روابط به وجود اومده، چه در بررسی درک متفاوتی که نگاه متفاوتی که ترکیه و آمریکا به مسائل منطقه‌ای از سوریه، عراق تا ایران و مسائل از این دست دارند، چه مسائل مربوط به خرید تسلیحاتی و نوع رابطه ترکیه با سوریه، مسائل مربوط به کودتای 2016 که آمریکایی‌ها رو متهم می‌کنه که شما از گلند دفاع می‌کنید، مسائل حتی مربوط به نقشی که در شکستن دوردن تحریم‌های ایران در دور اول تحریم‌ها داشته و حتی ترکیه به نوعی اون در این زمینه افرادی ازش در بازداشت هستن هنوز در آمریکا، همه اینها خب به نوعی اختلالاتی در رابطه با آمریکا و ترکیه ایجاد کرده. در این حال رابط ترکیه با ایران مستحکم‌تر شده در این سال‌ها، چه به لحاظ رابطی که در زمینه انرژی، تامین انرژی ایران نقش بازی می‌کنه در ترکیه، در مورد ترکیه چه رابطشون در مورد عراق، جلوگیری از خودمختاری فرض کنید کردستان، یا مسائلی که در مورد قطر دارن، هر دو کشور وایستادن پشت سر قطر در بحرانی که در خلیج فارس بین قطر و عربستان پیش اومده، در بسیاری از عرصه‌های دیگه در سوریه هم خودشون همکاری میکنن. به همه این اعتبارها خب نقش ترکیه در قیاس با ژاپن خیلی روابط تنگاتنگ‌تری داره با تهران، ولی مجموعاً همونطور که اشاره شد مسئله اتمی ایران و این مسائل موجوداتی که بین ایران و واشنگتن وجود داره مسئله میانجیگری نیست. مسئله اینه که میانجیگرا زیاد بودن، خود عمان میتونه این نقش بازی کنه، عراق، خود اروپایی‌ها، ولی معضل و پیچیدگی مسائلی که تا حالا نذاشته اینا به نتیجه برسه و کثرت میانجیگرها هم لزوماً چیزی رو حل نمی‌کنه.
حسن روحانی گفته ایران به زودی غنی‌سازی تا هر اندازه که بخواهد را از سر می‌گیرد. دونالد ترامپ روز چهارشنبه هشدار داد که تهدیدهای ایران در نهایت دامن این کشور را خواهد گرفت.
وحید پوراستاد از رادیو فردا گزارش میداد. دیدگاهتون را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-12 بازگو کنید و ما پیام ها و نقطه نظرات شما را می شنویم.
بعد از انقلاب 10 سال جنگ، بعدش چپاول و دزدی با نام سازندگی، بعدش دشمن تراشی با دنیا، 10 سال مذاکره برای برجام، حالا هم هی تبل جنگ رو میزنید آماده جنگ. هر زمانی خواستیم حرف بزنیم گفتید دشمن. این ننگ بر شما که تو این 40 سال فقط دشمن تراشی کردید. یه روز خوش از دست شما ما نداشتیم. به عنوان یک ایرانی مخالف جنگم، مخالف جنگم. صلح.
میخواستم به تاریخ نگاران، روزنامه نگاران، اقتصاددانها و کلیه کسانی که بارها و بارها به حکومت شاهنشاهی ایران تاختن و این حکومت رو یک حکومت نفت فروش وارد کننده، مصرف کننده، از خارج کن غرب زده بین اذهان عمومی جا انداختن، این نکته رو یادآور بشم که فکر میکنم امروز وقت اون رسیده که رو کنید به ملت ایران و بگید مردم ما اشتباه میکردیم. نفت فروختن هم عرضه میخواهد، وارد کردن کالای غربی و شرقی هم عرضه میخواهد، حفظ روابط دیپلماتیک با تمام کشورهای جهان هم عرضه میخواهد. هرچند مردمانی که آگاهی را از راه تجربه به دست می آورند، نه از مطالعه و اندیشه، محکوم به پرداخت چنین بهای سنگینی هستند، اما لااقل بیایم از همون تجربه‌ای که حاصل 40 سال عقب ماندگی و فلاکت ایران است بهره ببریم و دست به دست هم دهیم، به مهر و آگاهی میهن خیش را کنیم آباد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید. امیر حسین محمدی فرد و همسرش ساناز اللهیاری، دو عضو نشریه گام که همچنان در جمهوری اسلامی در حبسند، بنابر گزارش ها دست به اعتصاب قضا زدند. این زوج که گفته شده پیشتر هم در زندان اعتصاب قضا کرده بودند، به گزارش سازمان های ایرانی مدافع حقوق بشر اعلام کردند تا زمانی که به همراه سایر بازداشتیان نیشکر هفت تپه آزاد نشوند، به اعتصاب قضای خود ادامه خواهند داد. سازمان عفو بین الملل روز گذشته در فراخوان آزادی فوری و بیقید و شرط روزنامه‌نگاران امیر امیرقلی، ساناز اللهیاری و امیر حسین محمدی فر را خواستار شده است که تنها به خاطر گزارش اعتراضات کارگران حدود 6 ماه است بدون دسترسی به وکیل در حبسند. رادیو فردا در این باره با سخنگو و پژوهشگر سازمان عفو بین الملل گفتگو کرده است. رها بحرینی در لندن.
عفو بین الملل یک فراخوان اقدام فوری تهیه کرده و این فراخوان رو به شبکه فعالان عفو بین الملل در کشورهای مختلف فرستاده و از اونها و همچنین عموم مردم دعوت کرده که به مقامهای ایرانی و مشخصا در این مورد دادستان تهران نامه‌های اعتراضی بفرستند و خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط امیر امیرقلی، ساناز الهیاری و امیر حسین محمدی فر بشن. این سه خبرنگار از دیما ماه 1397 در بازداشت به سر میبرند و تا به امروز دسترسی به وکیل نداشتند. مورد اتهامات ساختگی امنیتی قرار گرفتند که فقط اساس این اتهام‌ها خبررسانی این خبرنگار در رابطه با تجمعات کارگران در کارخانه نیشکر هفت‌تپه است و قرارم هست که توسط شعبه 28 دادگاه انقلاب محاکمه بشن. درخواست عفو بین‌الملل اینه که تمام اتهاماتی که علیه این خبرنگار مطرح شده لغو بشه و اونها فوراً و بدون قید و شرط آزاد بشن.
حبس این اعضای نشریه گام و حامیان کارگران اعتصابی هفت‌تپه در حالیه که خانم سپیده قلیان که پوشش رسانه‌ای داده بود اعتراضات هفت‌تپه رو و همچنین اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه همچنان شماری از فعالین کارگری در حبسن. چرا فکر میکنین که اینقدر برخورد شدیدی با این افراد صورت گرفته؟
بر اساس اطلاعات عفو بین الملل، مقام های دادستانی یک پرونده مشترک برای اسماعیل بخشی، سفیده قلیان و این سه خبرنگار نشریه گام به علاوه یک خبرنگار دیگر نشریه گام به نام عسل محمدی تشکیل دادن و همگی این افراد احتمالاً با هم مورد محاکمه قرار خواهند گرفت. این پرونده سازی ها برای کسانی که در حمایت از اعتصابات مسالمت‌آمیز کارگران هفت‌تپه فعالیت کردند، اوج سرکوب اعتراضات کارگری در ایران رو نشون میده و اینکه تا چه اندازه مقام های در صدد هستن که به جای رسیدگی به خواسته های به حق کارگران، کسانی که در مورد نقض حقوق کارگران اطلاع رسانی میکنن رو مورد سرکوب قرار بدن تا صدای اونها رو در جامعه خفه بکنن. در مورد اسماعیل بخشی و سفیده قلیان هم عفو بین الملل پیشتر یک فراخوان اقدام فوری صادر کرده. اینها کسانی هستن که فقط به خاطر سخن گفتن درباره شکنجه که در دوره اول بازداشتشون متحمل شده بودن به گفته خودشون مجددا بازداشت شدن و ادامه بازداشت اونها نشون میده که اعتراض علنی به نقض حقوق بشر رو در هیچ موردی تحمل نمی کنن و پاسخ همیشگی اونها فقط سرکوب و بازداشت‌های غیرقانونی و خودسرانه است.
پیشتر امیر حسین محمدی فر در نامه‌ای نوشته بود که چنانچه خودش و همسرش خانم ساناز اللهیاری و سایر متهمان هفت‌تپه تا روز پنجشنبه 13 تیر ماه با قید وثیقه آزاد نشن اعتصاب قضا خواهد کرد. این زوج اکنون بنابر گزارش‌ها و اونگونه که خودشون اعلام کردن اعتصاب قضاشون رو آغاز کردن. فکر می‌کنین همه این فعالیت تلاش خود این زندانیان و همچنین تلاش‌های سازمان‌های مدافع حقوق بشر اینها چه نتیجه‌ای رو میتونه در بر داشته باشه؟ آیا میتونه به آزادی اونها بیانجامه؟
قبل از اینکه در مورد تاثیرگذاری اطلاع رسانی صحبت بکنم، این رو اشاره بکنم که خبر اعتصاب قضای این زوج بسیار نگران کننده است، به ویژه به این خاطر که ساناز اللهیاری از نظر جسمانی در وضعیت خوبی به سر نمیبره. بر اساس اطلاعات ما در طی 2 ماه گذشته دچار کاهش وزن و لرزش شدید دست و پا شده و از درد معده مزمن هم رنج میبره و به درمان فوری نیاز داره. خانواده او بارها از مسئولان زندان و مقام‌های دادستانی درخواست کردند که او را برای آزمایش‌های پزشکی به درمانگاهی در بیرون زندان منتقل بکنند، ولی درخواست‌های اونها بی جواب مونده. تلاش نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در ایران همواره اینه که خانواده‌ها رو وادار به سکوت بکنند و نگذارن که اطلاع رسانی در مورد نقض حقوق عزیزان اونها صورت بگیره. این در حالیه که تجارب ما و بسیاری از زندانیان سابق و خانواده‌هاشون نشون میده که اتفاقا نور انداختن روی ظلمی که علیه زندانیان عقیدتی و سیاسی میشه، مقام‌ها و مسئولان رو تحت فشار قرار میگیره که تا حدی نسبت به این وضعیت رسیدگی بکنن، هرچند که شاید این منتهی به آزادی فوری و بدون قید و شرط این افراد نشه، ولی ممکنه که مثلا در دسترسی به مراقبت‌های پزشکی بهبودی صورت بگیره. همینطور این پیام رو به خانواده‌ها و زندانیان میرسونه که تنها نیستند، افکار عمومی در سطح جهان و در داخل کشور همراه با اونها هستند و همچنین به مقام‌ها این پیام رو میده که جامعه بین‌المللی نظاره‌گر نقض حقوق بشر توسط اونها هست و این پرونده‌های دستگیری‌های خودسرانه و بازداشت‌های خودسرانه مورد توجه سازمان ملل قرار خواهد گرفت و در فرصت‌های مختلف مطرح خواهد شد. به همین دلیل هم افراد بین‌الملل از عموم مردم دعوت می‌کنه که نامه‌های اعتراضی بفرستن و در شبکه‌های مجازی هم اعتراض خودشون رو به این بی‌عدالتی‌ها بلند بیان بکنن.
راهو بحرینی، سخنگو و پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل. 22:21 دقیقه ایران، میرسیم به رشته گزارش‌هایی که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی را معرفی می‌کند. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا این بار به ملاقات مهدی حاجتی عضو شورای شهر شیراز می‌رود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. از صندلی شورای شهر تا زندان شیراز، از حمایت او از بهائیان تا درج اتهام تبلیغ علیه نظام در پروندهش، این خلاصه است از آنچه در 9 ماه اخیر بر یکی از اعضای 5 شورای شهر شیراز گذشته است. مهدی حاجتی 40 دارد و پدر 2 است. او که در پی اعلام نتایج 5 دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا به شورای شهر شیراز راه یافت، در پی انجام تغییراتی مثبت در حد توان و اختیارش بود، اما سر و کارش به محکمه، قاضی و زندان افتاد. همه چیز از یک توییت شروع شد. توییتی در حمایت از اقلیتی در ایران که به گفته مدافعان حقوق بشر بازداشت و سرکوبشان به اندازه تاریخ جمهوری اسلامی قدمت دارد. بهائیان. مهدی حاجتی 3 مهر 97 در حمایت از 2 بهایی بازداشت شده در شیراز در توییتی نوشته بود که تلاش‌های 10 برای آزادی این 2 بهایی به نتیجه این نرسیده است. او در این توییت همچنین بر لزوم اصلاح رویه‌های قضایی در ایران تأکید کرده بود. 2 پس از انتشار این توییت، یعنی 5 مهر 97، مهدی حاجتی توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از 10 با وثیقه آزاد شد. او پس از آزادی با اینکه هنوز رسما و قانونا عضو شورای شهر شیراز بود، به مدت 4 از حضور در جلسات این شورا منع شد. تا 14 بهمن که این ممنوعیت از سوی دادگاه لغو شد و مهدی حاجتی توانست در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر شیراز حضور یابد. او در این مدت توییت‌هایی هم در انتقاد از وضعیت موجود در ایران، فقر و اختلاف طبقاتی نوشته بود و همچنین از عملکرد اداره میراث فرهنگی استان فارس در مورد تخریب بافت‌های فرهنگی و تاریخی این استان انتقاد کرده بود. اما همان یک توییت او در حمایت از 2 بهایی بازداشت شده برای دستگاه امنیتی و قضایی ایران کافی بود تا برای این چهره سیاسی پرونده‌ای با 3 عنوان اتهامی تشکیل شود. عضویت در گروهک های معاند ملی و مذهبی، تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام. مهدی حجتی در دو جلسه در دادگاه انقلاب شیراز محاکمه شد و در نهایت از دو عنوان اتهامی عضویت در گروهک های معاند و تشویش اذهان عمومی تبرئه و به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال زندان و 2 سال تبعید محکوم شد. حکمی که چندی بعد عیناً در شعبه 1 دادگاه تجدید نظر استان فارس هم تایید شد و این تاییدیه از طریق پیامکی به اطلاع مهدی حجتی رسید. و تنها 1 روز پس از این ابلاغ پیامکی، عضو شورای شهر شیراز روز 12 خرداد ماه 98 توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت و به زندان شیراز منتقل شد. مهدی حجتی باید 1 سال آینده را به جای حضور در شورای شهر شیراز در زندان این شهر سپری کند.
برای تماس با رادیو فردا شماره پیامگیر 2020202112212 در دسترس شماست و همچنین از طریق شبکه پیام رسان تلگرام نیز می توانید با رادیو فردا در تماس باشید.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
22:25 دقیقه ایران همچنان از مجله شبانگاهی رادیو فردا همراهتونیم. شرکت رادیویی نفتکش کپلر در گزارشی از افزایش صادرات گاز مایع ایران به چین اطلاع داده است. بنابراین گزارش، جمهوری اسلامی به رغم تحریم‌های ایالات متحده همچنان به صدور نفت ایران ادامه می‌دهد. جمشید زند از رادیو فردا نگاهی دارد به این گزارش.
به گفته یکی از سخنگویان کپلر، شرکت رادیویی نفتکش ها، ایران در ماه گذشته میلادی 573 هزار تن گاز مایع LPG صادر کرده که نسبت به ماه پیش از آن 31% و نسبت به سال گذشته 46% افزایش نشان می‌دهد. تقریبا کل گاز مایع صادراتی ایران راهی چین شده و تنها 9000 تن در ماه گذشته به دیگر کشورها فروخته شده است. گاز مایع پس از نفت خام و محصولات پتروشیمی بزرگترین منبع درآمد ارزی ایران است. تابستان سال گذشته 2/3 گاز مایع صادراتی ایران راهی چین می شد. اما در خرداد ماه امسال تقریبا چین تنها مشتری گاز مایع ایران بود. صادرات گاز مایع ایران در ماه گذشته میلادی به بیشترین میزان از اوت سال 2018 رسید. از سوی دیگر بر اساس گزارش کپلر، ایران در ماه گذشته میلادی بیش از 180 هزار بشک نفت در روز به چین تحویل داده که 2/3 آن نفتی است که بعد از پایان معافیت‌های آمریکا به مشتریان نفتی ایران در اردیبهشت ماه از بنادر ایران راهی چین شده است. بر اساس یافته‌های کپلر، نفتکش سالینا که اخیراً پخش گزارشی از آن در صدا و سیمای ایران نیز موجی از انتقادها را برانگیخت، 1 میلیون بشک نفت و 1 ابر نفتکش دیگر ایران به نام هورس 2 میلیون بشک نفت ایران را تحویل بنادر چین دادند. ترکیه نیز بر اساس گزارش کپلر محموله حاوی 1 میلیون بشک نفت از ایران دریافت کرده است. این در حالی است که آمریکا در اردیبهشت ماه سال جاری خرید نفت از ایران را برای تمامی مشتری‌های آن تحریم کرد. اما نشریه آمریکایی پولیتیکو روز گذشته گزارشی منتشر کرد که بر اساس آن آمریکا با چین در حال مذاکره برای دادن معافیت به شرکت چینی سینوپک برای دریافت نفت از ایران است. این شرکت در میادین نفت غرب کارون 2 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده و ایران متعهد به بازپرداخت آن از طریق تحویل نفت به چین است. گزارش حاکی است که تنها 2 شرکت سینوپک و CMPC چین که ایران به هر دوی آنها از بابت توسعه میادین نفتی مقروض است، نفت ایران را دریافت کردند. پیش از این نیز گزارش‌هایی درباره بدهی ایران به برخی شرکت‌های هندی در کار ساخت و ساز منتشر شده بود که ایران متعهد به پرداخت این بدهی از طریق صادرات نفت به هند است. در این بین، گرچه بر اساس گزارش کپلر حجم صادرات گاز مایع ایران در ماه‌های گذشته افزایش یافته
و دست کم 3 میلیون بشکه نفت نیز به چین صادر شده، معلوم نیست پول حاصل از فروش نفت و گاز چگونه به ایران باز می‌گردد. دسترسی ایران به سیستم بانکی جهانی به دلیل عدم تصویب لوایح FATF بسیار محدود شده و قطع رابطه ایران با سیستم مالی سویفت هم امکان نقل و انتقال پول را به چالشی بزرگ برای تهران تبدیل کرده است.
جمشید زند از رادیو فردا گزارش میداد. خلاصه خبرها، دولت جبل الطارق میگوید پلیس دریاییش با کمک نیروی دریایی بریتانیا یک کشتی نفتکش را که از ایران بارگیری شده بود توقیف کرده است. اسپانیا میگوید به درخواست آمریکا ابر نفتکش حامل نفت به سوریه توقیف شد. بخش بعدی خبری ساعت 23 ایران.